بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک امام پنجم حضرت باقر علیه السلام قاری قرآنی رو معرفی میکنن که البته این نوع قاری قرآن در پایان گفتارشون میفرماین خیلی کمه، ولی در زمان پیغمبر تا زمان خودشون از این قاریان قرآن با همون تعداد خیلی کم بودن. در زمان ائمه دیگر هم چنین قاریانی پیدا شدن، تا الان هم ادامه پیدا کرده، بعد هم ادامه پیدا میکنه. خداوند متعال با وجود پیغمبرانش، با وجود ائمه، با وجود قرآن، با وجود انسان‌های مؤمن در هر عذری رو به روی مجرمان و مفسدان و آلودگان بسته، چون همه امکانات هدایت رو، همه امکانات خوب شدن رو، همه امکانات رشد و عمومی برای همه بندگانش قرار داده. وجود این نقاریان درس، یعنی اگه کسی بخواد اهل قرآن بشه و با قرآن کریم یه دنیای آبادی رو پیدا بکنه و یه آخرت آبادی رو، از همینا میتونه درس بگیره. درس گیرندگان عالم در همه دوره ها بودن، الان هم هستن. اینا به قول امام ششم خردمندن، از عقلشون خوب استفاده میکنن، هرچی خوبی میبینن تو خودشون جمع میکنن، هرچی بدی از دیگران میبینن کنارگیری میکنن. زیباترین درسیه که دستگیرندگان دنیا گرفتن. معروفه، میگن به لقمان گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادب. معلم ادب من مردم بی ادب بودن. چطور؟ گفت من میدیدم که اینا با این رفتارهای جاهلانه و کردارهای ناپسند اولا از چشم همه می افتم. خب این چه مرضیه که من بیام خودم رو از چشم همه بندازم، بی آبرو بشم، پست بشم، کوچیک بشم؟ تمام وسائل بزرگی رو خداوند متعال برای همه ما فراهم کرد. خردورزی، علم اندوزی، ادب اندوزی، عبادت، خدمت، محبت، نرمی، چه تو خانواده چه بیرون، اینا علل بزرگی انسانه. در سوره مبارکه حجرات که میگه تو حرف زدن با دیگران رعایت ادب رو داشته باشی، کسی رو به لقب بد نخونید، توهین‌آمیز با کسی حرف نزنید. خود با وقار حرف زدن، با ادب حرف زدن، با محبت حرف زدن هم بزرگی میاره، هم در دل دیگران برای انسان تولید محبت میکنه. ما که زمینه برامون فراهم محبوب همه بشیم، خب چرا منفور همه بشیم؟ به قول حکما اگه میخواین حرکت کنید، حرکت سعودی بکنید با ساد، یعنی رو به درجات و مقامات و کرامت و بزرگی حرکت کنید. چرا حرکت قصری میکنید با سین، یعنی رو به پستی میرید؟ شما همه میتونین آسمانی بشین، چرا زمینی میمونید؟ آدرس دو سه تا آیه رو بهتون بدم، خودتون برید مطالعه کنید. میشه من بخونم آیاتو، اما خیلی دوست دارم خودتونم به کتاب خدا مراجعه کنید. این قرآن منبع نوره، منبع هدایته. قرآن خیلی آدمو بزرگی میده، تا جایی که ائمه ما فرمودن بالاترین مقام رو در قیامت اهل قرآن دارن، بالاترین مقام. شما اگه از من بپرسید حضرت سید و شهدا شب عاشورا که شب آخر عمرشون بود، میدونستانم شب آخر، اون شب رو به چی گذروندن؟ چیکار کردن؟ این 10-12 ساعت شب رو تا رسیدن طلوع فجر و آماده شدن برای جهاد چجوری گذروندن؟ این رو عالم بزرگ شیعه شیخ مفید که در اواخر قرن سوم زندگی می کرده در کتاب ارشاد می نویسه که حضرت اون شب رو با 4 کار به صبح رسوندن. یه بخش شب و نماز خوندن، عاشق نماز بود. خود سوره هم که شما همه شنیدید که اگر کسی این سوره رو به مرده بخونه زنده بشه تعجب نکنید. البته این مرده نه به معنای مرده بهشت زهراست. خود این سوره از بسم الله الرحمن الرحیم تا آیه آخرش، صراط الذین انعمت علیهم، یه نسخه معالجه کننده بسیار قوی. بله، دل مرده رو زنده میکن، روح مرده رو زنده میکن، اخلاق مرده رو زنده میکنه اگه آدم وصل به این سوره بشه و بیاد سوره رو معیار بگیره برای سنجیدن خودش. حالا من یه معیاری میگیرم که براتون راهنمایی بشه. میدونید ما رو منبر مطالبی که میگیم با علم به این که برادرانمون خواهرانمون میدونن میگیم، از باب یادآوری تذکر، مبادا یکی یادش رفته باشه. خدا به پیغمبر میفرماید یادآوری کن، فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمن، این یادآوری به سود مردم. یادآوری های خوب، آقا به پا تو چا نیفتی، اون یه یادآوری خوب. خانم حیفه، این قیافه‌ای که خدا بهت داده مال خودت که نی، مادرت هم که تو رحم خودش تو رو نقاشی نکرده، این چهره زیبا، این موی زیبا، این اعتدال سر و کله و قامت، اینا رو که همه در قرآن مجید میگه من به تو دادم. بخونم: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقوی، من تو رو آراسته آفرید. علم نجعل له عینین، خانوم این دو چشم زیبا رو کی برات قرار داده؟ داره میپرسه خدا. از تو شکم مادرت که این چشمو نیوردی، بابات هم که این چشمو برات نساخته. علم نجعل له عینین و لسانم، این زبانی که خوش زبانه و خوش گفتاره چی برات ساخته؟ و شفتین، این دو لب زیبا رو کی بهت داده؟ خب اینا از خونه برداری میاری بیور میداری میاری بیرون، فکر نمی کنی که چقدر تا برگردی خونه به ناپاکی، اونهایی که دلشون بیمار شهوات حیوانیه به تو نگاه میکنن. یعنی خدا تو رو ساخته برای این که بری خود رو در معرض چشمهای ناپاک و تحریک شهوات حرام قرار بدی. هدف خلقتت این بوده که هیچ جا بیان نشده. یعنی پروردگار عالم تمام اهداف خلقت رو تو قرآن گفته. یه جا نداره که من زن رو زیبا آفریدم با این لب و دهان و بینی و ابروی کمان و موی پیچشدار، با این سر و گردن که بره بیرون هر چشم ناپاکی هر خیالی دلش میخواد در حق بدنش بکنه و هر تحریک شهوت حرامی که میخواد بشه بشه. خب این کار درستیه که چقدر جوان و بیمار خودت بکنه، چقدر مرد زندار رو با قیافت از زن خودش دل سرد بکنی، چقدر شهوات حرام رو تحریک بکنی، بعدم بچه ها برن در قیاب تو با چهره تو که در خیالشون گناه بکنن. برای این آفریده شدی. یعنی میلیاردها چرخ در این عالم داره میچرخه که تو به وجود بیای، برای این به وجود آمدی. خودتون به قرآن مراجعه کن. آدم وقتی تو این کره زمین بزرگ بشه، با وقار بشه، با ارزش بشه، همین امشب از آیه هفتم سوره مؤمن رو، نه سوره مؤمنون، مؤمنون جزء 18مه، مؤمن جزء 23مه، آیه هفتم سوره مؤمن 7 و 8 و 9 و 10 اینو بخونید. من فقط آیه اولیشو میگم. کسانی که در زمین بزرگن، بزرگیشون به چیه؟ به ایمانشون، طبق آیه، به ادبشون، به توبهشون، به قطع رابطه کردنشون با گناه. اینا اسباب بزرگیه که در قرآن آمد. الذين يحملون العرش ومن حوله، خیلی عنایت بفرمایید. اولا جهان الهی پر فرشتگانه، ما هیچ مدرکی برای تعداد فرشتگان نداریم که من به شما عرض بکنم خداوند 1000 میلیارد میلیارد فرشته داره. ولی طبق نگاه امیرالمؤمنین تمام آسمان‌ها از فرشتگان خدا پرند. بیکارم نیستن. قرآن مجید کار فرشتگان رو بیان کرده، اونم باز در سوره‌های آخر قرآن میتونید ببینید. یک دونه فرشته بیکار خدا نده، بر عهده همه مسئولیت قرار ده. همه از جمله فرشتگانی رو قرآن میگه مأمور محافظت شما کردم که از خونه میان بیرون تا 80 سال 90 سال برمیگردین خطر بهتون نخوره، اونا شما رو از خطر نگر میدار. ما صبح بیرون میایم تا شب با صد جور خطر روبرویم، ماشین، برق، موتوری، مسائل دیگه است، قطار زیرزمینی، فرشتگان من در کارن که حادثه براتون ایجاد نشه مگه برای کسی که به اراده من مرگش رسیده. اگه مرگش رو رقم زده باشم فرشتگان من دیگه او رو محافظت نمی کن. میان کنار. اون وقت اول صبح فرشتگان باید دختر خانوم و خانوم جوان و با اون همه آرایش بدرقش بکنن که تلنگور نخوره، زخم نخوره، زیر ماشین نره، موتوری بهش نزنه، برق نگیرتش، که بیاد یه 4-5 هزار تا رو مسهور خودش بکنه و تحریک شهوات حرام بکنه. این کار درستیه؟ نمک خدا رو خوردن و لگد زدن به نمک دان. ولی بعضیشون هم به یه حدی رسیدن که این حرفا رو باشون میزنین ولو بگین قرآن، اینم این آیش، میخندن میگن برو پیکاری قرآن. قرآن چی چیه؟ تاریک شدن، حق و قبول نمی کنن. هم بعضیشون چرا حق و قبول می کنن؟ خب تعداد فرشتگانو که ما نمی دونیم. حالا به مناسبت محرم براتون بگم که از روز عصر عاشورا، عاشورای سال 61 هجری که حادثه کربلا اتفاق افتاد، بعد از جان دادن ابی عبدالله 70 هزار فرشته مأمور زیارت شدند. اینا از جای خودشون میان، از همون عصر عاشورا ابی عبدالله رو زیارت میکنن و بر میگردن. امام صادق میفرمد تا قیامت بار دوم نوبت به اینا نمیرسه، تا قیامت اینقدر تعداد فرشته زیاد که هر 70 هزار نفر از روز عاشورا یه بار نوبتشون میشه بیان زیارت. عرش رو هم من نمیتونم معنی کنم چون معنیشون نمیدونم، کتابام خیلی معنی نکردن، نمیدونیم جزء اسراره. فقط میدونیم اسم عرش در قرآن الرحمن و علل عرش است، هوا خدا مسلط به عرشه. نمیدونیم عرش عالمیه، عنصریه، فوق این آسمان ها و زمینه، در برگیرنده کل هستیه، نمیدونیم. ولی آیه میگه فرشتگان مأمور عرش برای تمام مرد و زن مؤمن روی زمین و برای تائبان روی زمین دعا میکنن. یعنی آدمی که بزرگ میشه وصل تا عرش میشه، حالا نمیتونه این اتصالو ببینه. بزرگی هم بزرگی معنویه، بزرگی مادی نیست. اما چنان این زمینیان مؤمن و تائبان مؤمن به عرشیان میدرخشن که اونا زمینیان رو دعا میکنن. فاغفر للذین آمنوا، خدایا غفران تو نصیب مردم مؤمن کن، خدایا غفران تو نصیب تائبان کن، خدایا روز قیامت این مؤمنان و تائبان رو وقهم من عذاب الجحیم، از عذاب دوزخ حفظ کن، یک کیشون نره جهنم. خدایا این مؤمنین و تائبان رو که میخوای ببری تو بهشت با این افراد ببر. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، پدران شایسته، زنان خوبشون و بچه های متدینشون هم همراهشون بکن که در بهشت از زن و بچه و پدرانشون تنها نباشن. و چرا من خودم رو از دعای اینا خارج کنم؟ برم چند ساله عمر رو به لات بازی و عوضی بازی و قمار و ورق و عرق و فیلم و ماهواره بگذرونم، دعاگو هم نداشته باشم؟ این سرمایه دعای فرشتگان عرش کم نیست که ما شب تو رخت خوابمون خوابیم، کروبیان عالم بالا، اون مرحله اعلای عالم بالا دارن به ما دعا میکنن. تو دعای فرشتگانم عیبی وجود نداره که خدا رد کنه، بگه نه من دعای شما رو مستجاب نمیکنم. پاکترین دعا از پاکترین دعا کنندگان صادر میشه. خب عظمت ما، خود قرآن میگه به قرآن عظمت ما، عظمت فکر ما، روح ما، اخلاق ما، رفتار ما، کردار ما به قرآن. خیلی هم کنار قرآن چیز گیر آدم میاد، خیلی. مثلا یه دستور ساده قرآن اینه که واجبم نکرده با، یعنی فشاری پشت این دستور نیست، یه فرمان خیلی آرامیه. ورکعو مر راکعین، یا عبارت دیگرش آخر سوره هجر، و کن من الساجدین، یه فرمان نرمی که بندگان من این نمازایی که بهتون واجب کردم اینا رو با جماعت بخونید. یه آیش ورکه اومر را که این، یه آیش کن من از ساجدین، هر دوش به معنی خوندن نماز جماعت. حالا من چه کتابی رو براتون اسم ببرم؟ ثواب این نماز جماعت رو که فرمانش هم نرمه، واجب نی. کتاب شریف من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، کتاب وسائل شیخ حر عاملی که از علمای بزرگ 400 سال قبل ایران بوده و عجیب خدا به این آدم توفیق داده برای نوشتن این کتاب. 400 سال این کتاب یه روز از روزای درسی حوزه علمیه حذف نشد، یک روز تو تمام درسای بالای قوم، درسای استدلالی و نجف، مدرک اول وسائل و شیعه است. صاحب این کتابم از نسل حر ابن یزید ریاهی. توبه نتیجهش اینه دیگه، حر حسینی شد، خدا یه نسل به این پاکی رو بهش داد، یکیش اینه. ولی خیلی ها شما نمیشنست این کتاب اون کتاب. و از این دوتا کتاب مهمتر من تخصصی براتون عرض میکنم، چون 50 سال با این کتاب ها سر و کار دارم، میدونم کدوم ها کدوم ها مهمتر. و کتاب جامع و احادیث شیعه که بیش از 30 جلد، مؤلفشم پیر مردا آخر عمر مؤلف و یادشونه، شما جوانان فقط اسمشو شنیدید. نویسنده این 30 جلد مرحوم آیت الله العظمای بروجردی اعلن الله مقامه الشریفه. خب 3 تا رو اسم بردم: صدوق، شیخ حر عاملی، آیت الله العظمای بروجردی. همشون روایت کردن نماز جماعت که بشه 11 نفر، 10 نفر تو صف، با پیش نماز 11 نفر، بیشتر هم نه، به 12 تا هم نرسد. ائمه ما و پیغمبر فرمودن دریاها رو خدا مرکب کنه، درختها رو قلم کنه، فرشتگان و جن و انس رو بشونه، بگه ثواب این نماز جماعت 11 نفره رو بنویسید، نوشته نمیشه. خب این تجارت رو برای چی از دست بده؟ برای چی بدون قرآن زندگی کن؟ برای چی بدون فاطمه زهرا خانوما زندگی کنن؟ من فاطمه زهرا نقصی داشته، عیبی داشته؟ برای چی دخترای ما بدون روش زینب کبرا زندگی کنن؟ زینب کبرا که یه چهره الهی ملکوتی، یه دختر خانوما که صدای منو میشنوین، امام صادق میگه عمه جان عصر عاشورا از قدرت ایمان تو و صبر تو تمام فرشتگان الهی مبهوت مونده بودن. و چرا خانوما به ایشون اقتدا نمی کنی که خیلی بزرگ بشید؟ شما جوونا چرا به علی اکبر اقتدا نمی کنین خیلی بزرگ بشید؟ من چرا به حبیب ابن مظاهر اقتدا نمی کنم خیلی بزرگ بشم؟ امام باقر وقتی این نوع اهل قرآن رو بیان میکنه، بعد میگه به خاطر این گونه اهل قرآن خدا به کل ملت 3 تا عنایت میکنه. اما حالا کار اونا چی بوده؟ 1، قرآن رو میخونن، میفهمن، میبینن قرآن داروخانه پروردگار عالمه، همه آیاتش دارو، همه آیاتش دارو رو میذارن رو قلبش. وضع دواء القرآن علی داء قلبه. حالا اولین آیه قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، میخونه اول، بعد فکر میکنه رحمان، رحمان یعنی چی؟ یعنی خدا مهرورز تا کی؟ تا ابد. رحیم خدا محبت داره تا کی؟ تا ابد. خب من چرا هم رنگ خدا نشم؟ من که به بعضی ها بیمحبتم، به بعضی ها تندم، نسبت به بعضی ها عصبانیم، تو خونه تلخم و من با اخلاق خدا اصلا فاصله دارم، جدایی دارم. و چرا من مهربان نشم؟ چرا من مهرورز نشم؟ خود این حوزه جاذبه است. جاذبه. من به یه بچه 5 ساله یه دفعه گفتم یه خود برو بغل بابا بزرگت یواش. گفت نه. گفتم چرا؟ گفت تلخ. نمیرم. خب اون تلخ، این تلخ، اون تلخ، این بچه 10-12 سالش باشه، بشه، بیرون بره، اگر در یه حوزه محبت غلطی قرار بگیره، پدرم، پدر بزرگ، مادر، مادر بزرگ، فکر نمی کنی تو اون حوزه محبت غلط سیگاری بشه، حشیشی بشه، تریاکی بشه، عرق‌خور بشه، هروئینی بشه، کراکی بشه؟ الرحمن یه دواست، الرحیم یه داروه. وضع دواء القرآن على داء قلبه. به خدا آدم با بسم الله قاطی بشه میشه منبع عشق، منبع محبت، منبع لطف. وقت میدونید خود منبع محبت شدن چقدر خود آدم و محبوب قلبها میکنه. چقدر دنباله بحث انشاءالله در جلسه بعد اگه خدا بخواد. چه دنیایی از محبت بود ابی عبدالله. الان ما با چند نفر قهریم؟ من فکر میکنم با 7-8 تا قهر باشم. شما با چند تا قهریم؟ چرا قهریم؟ یه بار جواب سلام ما رو نداد، تکبر کرده. ما هم گفتیم ولش کن، به درد نمیخور. چرا قهریم؟ یه فوش بهمون داد، کار بدی کرد. چرا قهریم؟ گفتیم این کار برای ما بکن، میتونسته بکنه، نکرده. ما هم دلمون گرفت، دلگیر شد، قهریم. همون محبت رو ببینید که یه نفر با 1000 سوار شمشیر به دست و نیزه به دست میاد تو بیابون، جلوی ابی عبدالله رو میگیره، میگه مأمورم همینجا پیادتون کنم، همینجا. امام بهش فرمود خب اگه شما منو دعوت کردین کوفه نمیخواین، عیبی نداره، من برمیگردم مکه. گفت من مأمورم نذارم بری. فرمود میرم مدینه. گفت من مأمورم نذارم بری. فرمود میرم در این مناطق اونجا شیعیانی پدرم داره. گفت مأمورم نذارم بری. همینجا پیاده شد، امامو پیاده کرد. روز سوم، چهارم، پنجم، پیاده کردن امام منجر به این شد که از روز 7 محرم تا روز عاشورا حضرت حور با کاری که کرد امام رو تحویل 30,000 گرگ داعشی داد. تو امام باید خیلی قهر کنه با این. خیلی باید قهر کنه. اما امام بسم الله الرحمن الرحیم در وجودش تجلی کامل داره، جلوه تام داره. امام باید به کل قهر کرده باشه، راش نده اصلا. اگرم از دور میدیدش داره میاد بگه برو گم شو، نه یا جلو. اما امام از خیمه اومد بیرون، دید یه کسی از پیشونی تا نوک پا رو خاک افتاده، تکونم نمیخواد، رو خاک. راست میگن اونایی که اینجوری به ابی عبدالله سلام میدن، السلام علیکم یا رحمت الله الواسعه، راست میگه. خیلی آروم، کی هستی رو زمین افتادی؟ کمی گردنشو بلند کرد، حضرت دید هر چکار کرد؟ مثلا با دست اشاره کرد پشو پشو پشو، نه. امام اومد جلو زیر بغلشو گرفت بلندش کرد، گفت یبن رسول الله جا داره من توبه کنم؟ امام فرمود هر انت سعیدون فی دنیا ول آخره، یعنی کاملا نگرانیشو برطرف که نباده یاد هش رو پیش بیفتی که جلو من و زن و بچم رو گرفتی، نباده. گفت آقا من از همه این 72 نفر دیرتر اومدم، جریمم اینه زودتر برم. برم؟ فرمود تو مهمان ما، مصر شد. امام اجازه داد، از امام که چند قدم فاصله گرفت اومد محضر قمر بنی هاشم، گفت آقا یه کاری برای من بکن من برم. فرمود چی کار کنم؟ گفت منو تا کنارش خیمه زینب کبرا ببرم، من میخوام خودم با دختر علی حرف بزنم. دست هر رو گرفت اومد رفت تو خیمه خواهر، گفت خواهر هر بیرون میخواد با شما صحبت کنه، فقط زینب کبرا دعاش کرد. هر رفت به زمین افتاد، امام حسین اومد سرش رو به دامن گرفت، حسین جان تو سر هر رو به دامن گرفتی، اما وقتی که خودت تو گودال افتاده بودی یه نفر اومد سرتو به دامن گرفت، اونم شمر بود.